نظامی حق بزرگی بر ادبیات ما داره. حقیقتا حق بزرگی داره. مولانا قصه میگوید تا حکمت و گاهی حکمتش بسیار افزون از قصه میشود. لیکن قصه در سرای نظامی لطافت دیگری یافته است. این لطافت به گونه ایست که من و شما را به شدت در مقام ادعای طلب معنا میکنه. هر چی لطیف شد بیشتر در آن رمزی نهفته است. گاهی این نکته خیلی مهمه. گاهی لطافت معنا زبان رو لطیف میکنه. زیبایی زبان به زیبایی معناست در جهان سنت، نه عکسش. رنگ جلوه خود را از معنا میگیرد. خیلی نکته. زبان زیباییش متصل به اون زیبایی معناست. این حرفیست که فلوتین میزنه تو بحثای رادیو فرهنگ. چند جلسه من رو این کار کردم، رو همین که حقیقت زیبایی در معنا نهفته است. این لطافت خیلی مهمه. هر روز یه رنگی داره و به یک سیاره متصله و روز شنبه رنگ سیاه. این وارد عصر اول میشه در روز شنبه. دختری که از اقلیم اول بر اونجا هند یعنی گنبد اول، گنبدیست که مثلا ملکی هندی رو، یک دختری از اون دختران جمیل هندی رو به عنوان همسر اول بهرام در خودش جا داده و او لباس سیاه پوشیده و تمامی تزیینات کلن فضا سیاه هست. چون که بهرام شد نشاط پرست، دیده در نقش هفت پیکر بست، روز شنبه ز دیر شماسی خیمه زد در سواد عباسی. عباسی اینجا منظور چیه؟ رنگ اصلی بنی العباس چی بود؟ سیاه بود. بعد خرم‌دینان سرخ بود ظاهرا، بعد ابو مسلم هم سیاه جامگان. بنابه این که رنگ این سواد عباسی یعنی رنگی که به بنی عباس میخورد یعنی سیاه. سوی گنبد سرای قالی فام، پیش بانوی هند شد تاب سلام. خب فضا فضای سیاهی است، رنگ هم رنگ سیاهی. قرار هست که هر شب در هر قصری که هست بانوی اون منزل قصه ای برای بهرام بگوید و از طریق این قصه حقیقتی آشکار شود و مهمتر تأویل آن رنگ باشد. چون همه چیز در رنگ ظهور پیدا کرده. گنبد سیاه هست و لباس سیاه هست و فضا سیاه هست و شنبه سیاه هست و ستاره متناسب با آن رنگ سیاه هست و همه اینا. رنگ اینجا جایگاه تأویلی برای بیان معانی داره. معنای پس این سیاهی چیست؟ لیکن ابتدا خود قصه. به سره که این بانوی هندی شروع میکنه، این هست خلاصه و مختصرش، این هست که میگه در قصرمون ما یک کنیزی داشتیم که این کنیز که زکد بانوان قصر بهشت بود، زاهد زنی لطیف سرش. یه خودم بر حرف بیکر بخوانی. خانم هندی میگه ما در قصرمون یک خانم زاهد سرشتی داشتیم که آمدی در سرای ما هر ماه، سر به سر کسوتش حریر سیاه. باز جستن که از چه ترس و چه بیم در سوادی تو، سواد به زبان عربی یعنی سیاه، در سوادی تو ای سبی که یسیم. بر چی سیاه پوشید؟ جواب نمیداد. من خواستمش و گفتم حالا کنیزکان میپرسن تو عبا میکنی، شاید محق باشی، من بانوی تو هم، چون پرسیدم باید پاسخم دهی. سر این سیاهی لباس چیست؟ تو را غمی رخ داده، عذابی آمده، مصیبتی بر سرت هوار شده است که چنین سیاه پوشی؟ گفت نه. گفت پس علت چی؟ گفت علت اصلی این هست که من در نزد یک پادشاه کنیز بودم. این پادشاه سیاه پرست بود، یعنی دائم رنگ سیاه می پوشید، دائم لباس سیاه به تن می کرد و حتی امر کرده بود فضا را به سیاهی بیاراید. به هیچ کس هم نمی گفت این پادشاه که علت و رمز این سیاهی و تأکید بر این سیاهی در تمامی ایام سال چیست. اول البته سیاه پرست نبود، چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده می زد چه سرخ گل در پوست، میهمان خانه ای مهیا داشت، که سرا روی در سریا داشت. بسیار هم قبل از اینکه این لباس سیاه رو بپوشه مهمان نواز بود، مهمان پرست بود، به رنگ ها حرمت می نهاد، لباس های مختلف می پوشید، تا اینکه یک روز یک نفر مهمانش شد، مهمان این پادشاه سیاه. این مهمان سر تا پا سیاه، لباس سیاه پوشیده بود. فضا هم فضایی نبود، حزنی نبود، ایام غمی نبود که این مرد به آن سبب سیاه پوش باشد. فلذا پادشاه هم یه خود بهش برخورد، آن مهمانی که آدم میری که سیاه نمی پوشه که، هم برخورد هم تعجب کرد. در این سیاهی یک نکته ای دیدیم براش مهم بود. خدمتتون عرض میکنم مهمان های دیگر که رفتند، این مهمان رو نگه داشت پادشاه، کنیزه داره این رو برای بانوی هندی میگه، نگه داشت و گفت سر این لباس تو چیست؟ گفت پادشاه بگذاریم، ما را به بزمی مهمان کردی، به حزنی محزون نکن، چون نه قصد گفتن دارم نه توانش، بگذاریم. پادشاه گفت چی بگذاریم؟ من باید بدانم. اتفاقا حالا اگر گفته بودی یه دلیل مادی داشت، آتش سیری ناپذیر کنجکاوی من آرام میگرفت و من ساده میگذشتم. حالا که میگی قصد نداری و توانش رو، پس نکته مهمیست، باید به من بگی. از پادشاه سال، از مهمان در حقیقت گریز، لیکن گفت فقط یک نکته میگم، اگه خواستی پادشاه راز سیاه پوشی من رو بدانی باید بری چین، چون این قصه تو هند اتفاق داره میفته، باید بری چین، یه شخصیست با این مشخصات، جواب سوالت اونجا پیدا کن. و مهمان رفت. پادشاه ما کنیزک میگه، پادشاه ما یه مدتی با خودش کلنجار رفت، بروم نروم، بروم نروم، لکن توسن مهار ناپذیر کنجکاوی بر صبوری غلبه کرد، تخت و تاج و شاهی رو گذاشت و رفت سپار دیار چین شد تا رمز سیاهی رو ادراک بکنه. قصه تعبیریست، خیلی هم جالب، همه سیاه بوشه، شهر به کل جامعه سیاه به تن کرده است و البته در پس این سیاهی حزنیست. میدونستم که نمیتونه به سادگی جوابش رو پیدا بکنه، نهایت دنبال یه رفیق گشت، یه همدم. همدم خیلی خوبه، آدم همدم داشته باشه، گاهی میدونید این دردهای عالم رو که هیچ جا، حالا حضرت علی مثلا دیگه هیچ کس میره سر چاه، در چاه نانه میگه، بیان درد کاهش درده. کاهش درد. همدمی خیلی مهمه. اسرار هم در ساحت همدمی آشکار میشه. محمد تا رفیق خدا نشه زبان خدا بر جانش گشوده نمیشه. مولانا تا رفیق معنا نشه معنا مهمان دلش نمیشه. لله این رو باور کنید. این رو باور کنید. دنبال یه همدم گشت تا یه قصاب پیدا کرد. یه قصاب از سکنات رفتارش دید آدم خوبیست. بالاخره رفتار بخشی از باطن رو ظاهر میکنه دیگه. جلوه باطنه در مواردی. سلوکش رو با مردم دید. با دیگران دید. ادبش رو دید. از خدا جوییم. توکیل ادب. آرام آرام باب دوستی رو با این گشاد و دوست شد. انقدر که یک روز قصاب این رو دعوت کرد به منزلش. رفت به منزل و بعد خدمتون عرض بکنم نهار خوردند و از هر طرف گفتن تا شاه باز گفتم به دو حکایت خیش قصه شاهی و ولایت خیش که از چه معنی بدین طرف راندم دست بر پادشاهی افشاندم تا بدانم که هر کس این شهرن چه سبب که از نشاط بی بهرن بی مصیبت به غم چرا پوشند چامه های سیه چرا پوشند. اون وقت لطافت سادگی هم داره. لازم نیست شما این شعر رو حفظ باشید. همین که بخوانم اگر سکوت کنم دنبالش رو میگید. زیبا ساده است. زبان زیبایی سخت نیست. تفلسف نیست. اینا جواهرها و تکه پاره های جواهرات حکمت ماستا که عرض میکنم. تکه تکه. هم زبانش و هم سادگی در زبان خیلی مهمه. فلذا هر که مسلط بر معنا شد زبانش ساده میشه. اگه مسلط نباشه زبانش سخت میشه. احتمالا جلسه پیشم من مسلط نبودم. من باور میکنم حقیقت چون با جان آغشته شد جریانش ساده میشه. بی مصیبت به غم چرا گوشن جامه های سیاه چرا پوشند. مرد قصاب کین سخن بشنی گوسپندی شد و ز گرگ رمید. مثل جرده برجهید. ها همین قصه ها این بود که تو این سوال رو بپرسی و جان من رو به یک ذکری به آتش بکشی. این رمیدن از آن است که این سوال ظاهرن یک جریان دردناکی رو به یاد قصاب آورده. ورنه معنا نداره به یک سوال آدم از جاش ببره. ساعتی مان چون رمیده دلان دیده بر هم نهاده چون خجلان یا خجلان گفت پرسی بیان چه نیست ثواب دهمت پان چنان که هست جواب. شب چو انبر فشان بر کافور گشت مردم ز راه مردم دور. الله اکبر. شب چو انبر فشان بر کافور گشت مردم ز مردم دور. یعنی مردمان چشم قائل به رؤیت مردمان نبود چون تاریکی بود دیگه. شب بود دیگه. و چون قصه قصه سیاهیست منزل ظهور این قصه باید شب باشد که هستی به رنگ سیاه در آمده است. با نه تنها زبانش زیبا میشه، دو ساده میشه، سه زمان ظهورش وقت خاصه. نکته سوم، زمان ظهورش وقت خاصه، هر حقیقتی در هر زمانی گویشش جواب نمیدهد، فلذا به محمد نازل میشود. چرا عجله میکنی در خوندن آیات؟ ولا تعجل لسانک، عجله نکن، وقتش نرسیده. آیه رو در وقت خودش نخوانی جواب نمی. زمان خیلی زیباست، خیلی زیباست. هر حقیقتی رو در هر زمانی نمیشه گفت. زمان ظهور باید برسه تا حضور رخ بده. روز بود بهش نگفت، بعد از نهار بود نگفت، شب تو هم برفش گفت. وقت است کانچه میخواهی بینی و یابی، از وی آگاهی. خیز تا بر تو راز بکشایم، خیز تا بر تو راز بکشایم. صورت نانموده بنمایم، یا نانموده، هر دو وجه میشه خوند. این سخن گفت و شد زخانه برون، شد مرا سوی راه راه نمون. خلاصه رسیدیم، گفت پاشو بریم، پاشو بریم، حالا من برات بگم که قصه چیه. میگه آمدیم، پادشاه داره میگه، آمدیم با این همسایه مهربان قصاب یا همدم مهربان قصاب تا رسیدیم به یه خرابه، یه جای مخروبه‌ای که خود این مخروبه نمادی از دنیاست. تا رسیدیم به یک جای مخروبه، من متحیر، حالا شبم هست، نکنی بلای سر ما بیاره. وارد شدیم، بعد خدمتتون عرض بکنم، رسیدیم به یه مرکزی، به یه فضای وسطی. یه سبد من دیدم، دور این سبد یه ریسمانی مثل مار، و خود این مار اینقدر تو هنر و نمادهای سنتی قصه داره که حد نداره. خیلی خیلی، اصلا 10 تا وجه نمادین داره مار. یکیش نماد روحه. تو فیلم بهار تابستان پاییز که نقد میکردم، من سینما ماورا اونجا شهر دادم، تو مرگ فلوتین هم میگن چون روح از تن او خارج شد، ماری کوچک از سوراخی برون آمد و در سوراخ دیگری خزید که نماد روح بود. نماد توبی برن اگین، باز پوست اندازیش نماد ماهه، وقتی چنبره میزنه و اسپیرال و بعد اسلیمی ها تو هنر. خیلی مار خیلی چیز عجیبیست، نگاهبان معناست و ماده سر گنج. خیلی خیلی قصه داره وجه نمادین مار. فلذا نظامی اصرار داره ها، چون ببینید بسته کرده رسن در آن پرگار، اژدهایی به گرد سله مار. اصرار داره رو مسئله مار. چرا؟ چون این اصلا دواریش و نسبتی که به ما، چون ما آرام آرام جایگاه عروج رو داریم اینجا برای این پادشاه. قصاب گفت که سبد رو میبینی؟ گفت میبینم. گفت داخل آن بینشین. گفت برای چه؟ گفت مگه نمیخوای جام سوال تو بیده بکنی؟ گفت بله، گفت بشین، سوال نکن. گفت یک دم در این سبد بنشین، جلوه ای کن بر آسمان و زمین. این سبد عامل رفع فاصله زمین روح تو، زمین نفس تو و آسمان روح توست. تو کیمیاگری نفس میشد مس، زر میشد چی؟ روح. و کار کیمیاگر عارف به حقیقت تبدیل مس نفس بود به زر روح. فرق نفس و روح چیست؟ روح فاذا نفخت فیه من روحی، چون مستقیم از اوست پاک 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 است، مطهر مطهر. اما نفس، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. نفس به دعیت آلودگی و تطهیر آلوده است، روح از این دعیت پاکه. کار کیمیاگر تبدیل نفس سمویتگرای دوال به روح واحده. عارف با مریدش این کار رو میکنه، نفسشو میگیره روح میکنه، مسشو میگیره تو کیمیاگری، یعنی مس رو میخواستن طلا بکنن. اینا تو جهان سنت، این قصه اول قصه بس سنت. گفت یک دم این آسمان و زمینم که هی من هفته پیش تکرار میکردم این بود. گفت یک دم، ببین آغاز معراج، معراج یعنی صعود برای وصل به معنا تمام شد. و محال است انسانی رو در آسمان، در زمین آسمان بیابید فاقد معراج. محاله لله، محاله محال مولانایی رو پیدا کنید بدون شمس، محال موسایی پیدا کنید بدون خضر. همه ما خضری داریم، شمسی داریم، لکن گاه جان خود رو بر این حضرت شمس می گشاییم، گاه چنان هفت قفله می کنیم که حق نمی تواند باز کند جبزت شمس. لله حجاب ها، حجاب هایی که حجاب میشه. این زمین و آسمان فوق‌العاده مهمه. معراج رو داشتم، شما میرید بالا که ادراک کنید. دانته تو خودش یه عروج روحانی داره، برزخ و دوزخ و بهشت رو میبینه. کمدی الهی دانته تو سه بخش همینجوری که ظاهر نمیشه. یه عروج درونی ما داریم. اینجا لب قصه این شعره. گفت یک دم در این سبد بنشین. چرا بنشین؟ برای اینکه به معنا برسی، برای اینکه به جواب برسی. لیکن جواب تو را من نمیتوانم به فلان شخص، به آن عالم، به آن فقیه، به آن دانشمند، به آن فیلسوف حوالت دهم، بگویم برو از او بپرس از... نه نه نه، این سوال بنیادین سوال هستی هر انسانیه. راه جوابش هم ساده نیست، ابزار ساده نیست. یک دم در این سبد بنشین. این سبد اگر از سوی ظاهران، چون این کلام پخش می شود، به کفر من متهم نشم، براق این پادشاهه. این سبد براق، و اون براق همون اسبی است که جبرئیل به در خانه پیامبر آورد در مدینه، در مکه با او آمد مسجد الاقصا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. دوستان ارجاء من به این آیات تبلیغ دین نیست، بیان باطن این قصه هاست. نظامی در این بستر سخن میگوید. اون وقت اونجا که رسید دیگه براق نمیتوانست، دیگه مرکب معنای رفرف آمد. پیغمبر از مسجد الاقصا به طبقه آسمان رو با رف رف رف. سبد این براق این پادشاهی سبد است. گفت یک دم در این سبد بنشین، جلوه ای کن بر آسمان و زمین، تا بدانی که هر که خاموش است از چه معنی چنین سیاه پوش است. آنچه پوشیده شد زنین که بدد، ننماید مگر که این سبدت. چون دمی دیدم از خلال خالی، در نشستم در آن سبد حالی. میگه نشستم تو سبد تا به معنا برسم. خب این رسنن که به این سبده بسته بود. ما هم حالا متحیر که چه میشه؟ به تلسمی که بود چنبرساز، برکشیدم به چرخ چنبرباز. آن رسنکش به لینیاسازی نظامی به نظر میرسه علوم غریبه رو میدونسته. آن رسنکش به لینیاسازی، من بیچاره در رسنسازی، شمع وارم رسن به گردن چست، رسنم سخت بود و گردن سست، چون اسیری ز بخت خود مهجور، رسن از گردنم نمیشد دور. گرچه بود از رسن به تابتنم، رشته جان نشد جز آن رسنم، بود میری برآوریده به ما. میگه من که توی سمن نشستم، رسن نشستم، یک دفعه توی حالت خاصی این رسن به گردنم بسته شد. این رسنی که چون مار دنبال سمن اطراف سمن بود، یک دفعه به گردنم بسته شد، اصلا خفه میشدم. اما یک دفعه دیدم که از وسط این سبد یا دقیقا جایی که حالا من دارم میبینم یک میل که فوق‌العاده تو معابد مقدس مهمه، یعنی تو معماری سنتی ما یک میل قائمی داریم که آسمان رو به زمین میدوزه و حلقه واسط زمین و آسمانه و اتفاقا در معابد مقدس که من معبد میدونی تو هنرهای سنتی یعنی چی که معماری مقدس جاییست که زمین و آسمان به هم وصل میشن. من در این وسوسه که زیر ستون جنبشی زن سبد گشاد سکون آمدم یار و زن رواق بلند سبدم را رسن گشاد زبند قصد اومد باز کرد و دیدم که اینجوری قضیه بخت چون از بهانه سیر آمد سبدم زن ستون به زیر آمد آن که از من کناره گرد و گریخت در کنارم گرفت و عذرنگی گفت اگر گفتمی قصابه میگه به پاد گفت اگر گفتمی تو را صد سال باورت نامدی حقیقت حال. فلذا اصل اینه که انسان معنا رو تجربه بکنه. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن سه ساحت ادراک داریم، یک رؤیت ظاهر، دو ادراک علمی ظاهر، سه تجربه. یکی عشق را می نویسد، یکی در حقیقت عشق را درس می دهد، یکی عاشقی می کند. حقیقت در ساحت سوم ظاهر می شود، نه نوشتنش نه گفتنش. قصه تجربه عاشقی بسیار مهمه. این دیگه بدبخت شد دیگه، از اون معراج انداختنش پایین، با سر انداختنش پایین افتاد. کس چنان پخته آرزوی به کام، دور گشتم به آرزوی خام. چون خداوند من ز راز نهفت، این حکایت به پیش من برگفت. حالا اونو کنیزه میگه که پادشاه شد. خلاصه پادشاه سیاپوش میشه. اینم سر سیاپوشی همه شهرها هست. با سکندر ز بحر آب حیات، رفته من در سیاهی ظلمات. در سیاهی شکوه دارد ماه. حالا این رنگ سیاه که پایان بحث منه و تعویلش میره بر هفته آینده. با سکندر ز بحر آب حیات، رفتم من در سیاهی ظلمات. در سیاهی شکوه دارد ماه، چتر سلطان از آن کنند سیاه. هیچ رنگی به سیاهی نیست، هیچ رنگی به سیاهی نیست. داس ماهی چه پشت ماهی نیست. از جوانی بود سیاه مویی و سیاهی بود جوان رویی. به سیاهی بسر جهان بیند، چرگنی بر سیاه ننشیند. گر نسی فور شب سیاه شدی، کی سزاوار مهد ماه شدی. هفت رنگ است زیر هفت رنگ، هفت رنگ است زیر هفت رنگ، نیست بالاتر از سیاهی رنگ. بسیار